سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله أرواحنا له فداء. شب مبارک جمعه و جوار مرقد و مسجع شریف و ملکوتی حضرت سامر الحجج در عرض اقدس مذهبی، خداوند رو بسی شاکریم که چنین توفیقی رو به همه ما مرحمت فرمود. از خداوند می خواهیم امشب همه ما رو مورد لطف و رحمت ویژه خودش و حق حضرت علی ابن حسن رضا قرار بدهد. اموات ما نسب الحقوق، اساتید، علما، مراجع، شهدای عزیز و امام رافل ما، همشون رو با حضرت امام رضا محشور و همنشین بفرماید و جوان هامون را از لغزش ها و انحرافات حفظ بفرماید و ما رو تا پایان عمر بر این درگاه ثابت قدم و نسل و ذریه اون تا روز قیامت از عاشقان و محبین این خاندان قرار بدهد انشاءالله. به پیشگاه حضرت علی ابن حسن رضا به جهت تعجیل فرج آقا امام زمان صلوات دیگری مرحمت بفرماید. محیطی که انسان در اون محیط زندگی میکنه، اون محیط در روحیه انسان اثر میگذاره. خیلی از شما برادران، خواهران به مکه و مدینه مشرف شدید. آدم تو مکه و مدینه که زندگی میکنه، مسافر ظاهره، ظهر که میشه همه مثل کبوتر میرن مسجد الحرام، مسجد النبی، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح شما اول وقت با اون جماعت انبوه و با شکوه میخونه. تو مشهد هم که آدم هست، بالاخره کنار حرم آقا امام رضا یه حال خوشی داره، یه حال معنوی داره، سعی میکنه حتی اقل نمازاش رو اول وقت بیاد اینجا. وقت ظهر تو بازارا ولو نباشه. دروغ نگه، تو حرم اگه یه فشاری بهش آمد پرخاش نکنه، فریاد نکنه، با طرف دست به یقه نشه. دیدین دیگه کنار زرین امام رضا مردم بایی از سر و کول هم میرن بالا، ولی هیچکی با هیچکی دعوا نمیکنه، دست به یقه نمیشه، خدا نکرده ناسزا و فحش نمیگه. اما تو شهر خودمون ظهر میشه، اینجور نیست همه اول ظهر برن مسجد برن نماز، اونجا داری ماشین تو پارک میکنی یه ماشین دیگه بیاد یهو زودتر از شما بره تو پارکینگ، عصبانی میشی، فوش میگی آقا من اینجا رو گرفته بودم، ولی اینجا نه جا گرفتی نماز بخون، میگی دیگه آمد نشست ما میری عقبتر جا تو میدی بهش. محیط اثر میگذاره. دختر خانومی که تو شهر خودش با چادر رفت آمد میکنه، دانشجو میشه میره در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه نمیدونم کجا، کم کم میبینم اونجا مثل که اکثر دختر خانوما چادر سرشون نیه، با یه مانتو روسری میان، مانتو روسریشون هم کوتاه تنگه، یعنی کم کم همون مدلی میشه. یکی میره خارج از کشور کم کم مثل روسریش هم فرمی داره. محیط میگن تأثیر داره. جامعه شناسا میگن در محیط یک روح جمعی هست غیر از آدم ها، یه روح دیگری هم هست، یه فشار و اجبار دیگری هم هست که آدم رو میکشونه. منظور من از این چند کلمه اینه که گاهی محیط، محیط غفلت، محیط دوری از خداست، محیط فراموشی خداست. میبینید تو جامعه یهو یه ماه همه سر و صداها، همه مجلسا، همه پچ‌پچا راجع به فوتباله. آقا بازی‌های جام جهانیه، امتحانای مدرسه ها و دانشگاه ها بر اساس تاریخ فوتبال تنظیم میشه. آدم ها میشنن تا بوغ سگ فوتبال ببینن، نماز صبح هم قضا شد صبح هم آقای دانشجو، آقای دانش آموز، خانم دانش آموز، دانشجو سر کلاس چرتش برد که استاد داره فیزیک درس میده، شیمی درس میده، ریاضی درس میده، تو دانشکده فنی مهندسی داره استاتیک میگه، داره انواع بارگذاری ها رو درس میده، تو دانشکده طب استاد داره فیزیولوژی و آناتومی درس میده، دانشجو چرتش میبره. چرا؟ چون دیشب تا ساعت 10 شب نشسته بود داشت فوتبال میدید. گاهی تو یه مجلس شما میشینید 3 ساعت 4 ساعت راجب چی صحبت میکنن؟ راجب قیمت پراید و پیکان و پژو، راجب دکوراسیون مبل های منزل ها، و راجب فلان جواهرات که فلان خانم خریده به دست و سر و گردنش آویزون کرده، و میرن تو عروسی ها جمع میشن زن و مرد، حالا یه شب دیگه آج آقا یه باقی اجاره میکنن، محرم و نامحرم قاطی میشن، یه ارکستر سمفونی هم میارن، مطربی و رقاصی هم را میندازن. تو بازار آقا میبینید اکثر دروغ میگن، کلاهبرداری میکنن، جنس خوب و بد و قاطی میکنن، به جای جنس فرد اعلی میفروشن. من دیروز یه جلسه تهران داشتم، مدیر عامل یکی از ادارجات مهم کشور میگفت من یک سربازی داشتم، یا آقای لیسانسیه بود، دوره سربازیش رو میگذروند، بسیار جوان مؤدب فهمیده، میگفت بارها امتحانش کردم هرگز دروغ نمیگفت، نمازش هم سعی میکرد اول وقت بخونه، یه جوان مثلا 20 و چند ساله. میگه تو کوکش بودم، تو نخش بودم، ببینم اینا رو بازیگری میکنه یا نه، راست راستی اصلا سیستمش همینقدر پاک و پاک دامنه، دیدم نه اصلا این بچه سیستمش پاکیه، دقل، چون دقل بازی معلوم میشه دیگه، مصنوعی شما کار کنی یه روزی مثل حباب میتره که معلوم میشه آب نبوده، حباب بوده. یه روز میگه به این آقا گفتم من میخوام پدرتو ببینم،
گفت آقای مهندس چیکار داریم با پدر من؟ من خلافی کردم، خواهیم به پدر من شغلی بکنی؟ گفتم نه، دوست دارم پدرت رو ببینم. گفت باش. منو برد دم یه نونوایی، گفت اینا این آقا شاطر پدر منه. من اول میگه خیال کردم پدرش مثلا یه آدم تحصیل کرده، یه دانشگاهی حداقل فوق لیسانس داره، دکترا داره، نمیدونم پدر این جوان به این خوبی تحصیل کرده. دو تا برادر بودن، جفتشون گفت داشتن فوق لیسانس هم، یا یکیشون داشت میخون یا داشتن هر دو تا فوق لیسانسشون هم گرفته بودن. رفتم سلام کردم، گفتم آقا شما پدر ایشونین؟ گفت بله. گفتم خیلی پسر خوبی تربیت کردیم، باریکلله، عجب جوانی، شما چیکار میکنین؟ چیکار کردیم برای تربیت این بچه؟ گفت هیچی آقا، من صبح که میام در مغازه ساعت مثلا 3:30 شب، قدیمترا یادتونه دیگه نونوا بیچاره ها دستگاه خمیرگیری که نداشتن، با دست باید خمیر میگردن، 2:30 شب باید میمونن در مغازه. گفت شبم تو دست و بالم رو جمع کنم و مغازه رو آب و جارو کنیم و دخل و خرجمون رو با هم بالانس کنیم تا بریم خونه اینا خوابن. صبح می اومدن بچه ها خواب بودن، ولی نون حلال بردم خونه. با خدا عهد کردم که خدایا من بهت قول میدم حرام نخورم. گفت کامیون که برای ما آرد میاد برای نون پختن، آرد و دولت پای ما کیلوی 3.5 تومن حساب میکنه. حالا اون روز چند سال پیش بوده نمیدونم، 35 قرون. همونجا از کامیون خالی نشده کیلوی 120 تومن بازار آزاد میخرن، اما هیچکی هم متوجه نمیشه من بخوام بفروشم. خیلی از همکارای ما این کارو میکنن، ولی من تا گرم آخرشو همون 35 قرون که خریدم نون میکنم میدم دست مردم. تا حالا 0.5 کیلو آرد 35 قرونی نخریدم 120 تومانی بفروشم. نون حلال آوردم تو خونه. اگه بچه‌هام سالمن، اگه پاکن، اگه پاک دامنن، اگه نماز خونن، اگه دستشون کج نیست، فکر میکنم مال این پول حلالیست که من آوردم خونه و با خدا عهد کردم. منظورم رفقا اینه، گاهی محیط فاسدیه، بازار پر از گناهه، مجلسی که توش نشستیم پر از آلودگیه، جامعه میبینید یه جوری مردم میخوان سر هم کلا بذارن، یه جوری به هم دروغ بگن، تو اداره میبینی همینجور پشت هم اندازی و کلا برداری و کار مردم ران انداختن و دروغ گفتن به بالاتر و تو سری زدن به پایینتر، تملق رئیس و گلداری پیش مرعوس بابه، همگانیه. تو کشور ما کم و بیش به خصوص این سالها متاسفانه این حالت هست. حالا وظیفه من و شما ظاهر امام رضا اینه که آقا ما اومدیم امشب خدمت امام رضا، شب جمعه ایام ولادت حضرت، میخوایم بگیم یا امام رضا اگه محیط آلوده شد، شما میدونه یا امام رضا محیط اثر میذاره. اول گفتم شما مکه مدینه میری اول ظهر میری نماز، بخوای بری بازارم نمیتونی، چون ظهر بازار مکه مدینه اصلا تعطیله، کجا بخوای بری؟ بازار بسته است، میبرنت نماز، نخوای بری هم میکشوننت. تو محیطی که همه خانوما بی حجابن، تو بخوای با حجابم باشی سختته، نمیتونی، مترک میگن، با اشاره کنایه باید حرف میزنن، بهت امول و عقب افتاده و دهاتی خطاب میکنن. یکی از دوستان ما طلبه گفت میخوام برم ازدواج کنم، میگن آقا ما به طلبه زن نمیدیم، طلبه نون نداره بخوره خودش، بعدم الان مردم کی با طلبه خوبه؟ شما آج آقا سر خیابون وایسا ببین یه تاکسی سوارت میکنه، یه کراوات هم بزن، صورت هم ستیقه بتراش، ببین اولین تاکسی وای میسه زیر پات. اولا که بی خود میگن آقا همراه من بیا، ببین کل مردم سوارم میکنن، پولم نمیگیرم بیچاره. حرفا چی؟ محیط اثر میذاره. ما تو محیط آلوده چیکار باید بکنیم؟ آدم ها رفقا تو محیط آلوده سه مدل میشن، خوب گوش کنیم. یک، بدتر از محیط میشن. بعضی از این خانواده های بیدین ایرانی وقتی میرن خارج از کشور دو پله بدتر از اونا میشن. اونجا خانوما بیهجابن، این دیگه مثل حیوان لخ میشه. گاب که لباس درش نیست هست، فوقش پالونی روشه دیگه، ولی همیشه هم تو گاب که پالون نمیذارن. این زنه که میاد اونجا از اروپایی ها بدتر میشه. یاد که دوستان ما تو کانادا درس میخون، دکترا میگه گفت یه چند تا از جوان ها اومدن اینجا، گفتم که بچه ها این خانوم های اینجا رو میبینین میان خیابون خیلی ساده میان، آرایش مارایش زیاد نمیکنن. فردا اگه تو خیابون رفتیم دیدیم یه خانومی 70 قلم آرایش کرده بدون ایرانیه، شک نکن، چون خانوم های اینجا اینقدر صافکاری نقاشی نمیرن. گفت فردا صبح بچه بود آخه نمیشه که، گفت حالا میریم میبینیم. گفت صبح تو خیابون قدم میدیم تا اولین خانومی که همینجور 70 قلم غرق آرایش بود تا رسید، من یه سلام کردم به فارسی، گفت سلام، حال شما خوبه، صبح بخیر، متشکرم، مرسی. گفتم دیدی من که بالا نمیشناختم، این مرز قیافه این از دکوراسیون این خانوم فهمیدم ایرانیه، چون اینجایا اینقدی قروفر به خودشون نمیدن. این میاد اونجا بدتر میشه، میبینه بازار کلا بردارن، این از همه کلا بردارتر میشه. به جوونه میگه آقا یه سیگار نمیکشی؟ میگه نه من مادرم گفته. میگه ما رو بچه ننه تا من بچه ننم بده بینم، دوتا میکشه. حالا همه یکی میکشن، این به خاطر این کم نیاره دوتا میکشه، دوتا یه جا. آقا ماشینا 100 تا میرن، این میبینه مثلا تو این جاده باید حد اکثر سرعت 60 تاست، این حالا کورس میذاره به جای 100 تا 120 تا میره. این خانومی که تو این سریال افتاد مرد، خدا رحمت کنه از سر تقصیرات ما و او در گذره، کاری ندارم. ولی یک خانم جوان کورس گذاشته تو ماشین با بقیه جوانای عشقی، خب نتیجهش اینه دیگه خانم دیگه. خانم پشت رول میشینه باید متینتر، محجوبتر، سنگینتر. اگه مردا یه خورده بیکلگی میکنن، خانوما باید با وقارتر و متینتر باشن دیگه. اینجور نیست مگه؟ تو حالا خواستی از پسرام جلو بزنی، خدا هم اونجا نفس رو گرفت، چون تو محیط بد که قرار گرفتی خواستی بدتر بشی. خدا هم که با کسی شوخی نداره، با کسی پسر خاله نی، چون حالا این خانم جوونن و حالا تازه دارن فیلم بازی میکنن و حالا تازه دارن معروف میشن و حالا پدرشون بی فرزند میشه، ننشون بی با این حرفا نمیم. خدا قانون داره، قانونش هر کی بشکنه میزنه تو سرش. قانون خدا چیه؟ یه توپ دارم قلقلیه، بچه ها شعر میخونم، سرخ و سفید و آبیه، بزنم زمین هوا می. قانون خدا اینه، یعنی هر وقت خدا زده زمین بدون میخواد ببرتت هوا. حضرت یوسف رو ببین چقدر زد، هرچه محکمتر زده زمین نمیدونی تا کجا میره. ببین حضرت یوسف چنان زد زمین بردش زیر زمین، اما حضرت یوسف هیچ ناراحت نبود، میگفت خدا قرار ما رو ببره بالا، من میدونم یه روزی میرم اون بالا. بالا چنان رفت بالا، چنان رفت بالا که برادراش که شناختنش میخواستن نگاش کنن به بلندای یوسف و عظمت یوسف، میخواستن حالا نگاه بکنن توجه بکنن، کلاشون میفتاد. یوسف توی؟ ما تو رو ادخلیم تو چا؟ گفت نه، شما شدین وسیله زمین زدن توپ دل من، نمیدونستین قراره برم هوا. تو چی کار کردی رفتی هوا؟ هیچ، من این توپو نداشتم، مشخامو خوب نوشتم. ای قربان این شاعر، چقدر قشنگ شعر گفته واقعا، عرفانی ترین شعر همینه. آقا تو مشق زندگی تو خوب بنویس، نترس، خدا نمیذاره اون پایین بمونی، میبرتت هوا، میبرتت اون بالا بالا. امام راحل ما خدا زدش زمین، 15 سال قربت کشید تو این عراق پیش این جنایتکارا آوردن ترکیه تبعیدش. تو ترکیه که امام آوردن ابا عمامش هم کندن. عکسای امام تو ترکیه ببینید، گفتن آقا ترکیه کشور لایقه، حق نداره کسی با یک کسوت و لباسی که نشانگر یه دین خاصیه وارد بشه. لباسات ابا عمامو در خلع لباس کردن میشن امام آوردن ترکیه تو شهر بورسا، عکساش هست. دوباره تبعیدش کردن یه جای دیگه، گفتن آقا هیچ کشوری به شما ویزا نمیده، هیچ جا نه، کشور خودمون اونجا که بیرونتون کرده. عراق که من سالها درس بودم، گفت عراق هم دیگه راهتون نمیدن. خب میریم فرانسه، اینا که میگن کشور آزاده، گفتن نه اونجا هم راهتون نمیدن. و چیکار کنیم؟ گفتن نمیدن. هیچ، یه کشتی کرایه میکنیم میریم رو آبا زندگی میکنیم، آبها که مال مردم نیست، رو دریا زندگی کردن که ویزا نمیخواد. گفتن نه، گفت باش میر دریا مال خدا، اتفاقا بهتره میریم خونه خدا. الان من برای دختر خانم اون وقت صحبت میکردم، گفتم مثلا یکی میاد حرم امام رضا، میاد بره میبینه کفششو بردن. دو جور آدما تفسیر میکنن، یه جور میگه امام رضا دست شما درد نکنه، ما اومدیم زیارت شما، شما حواست نیست، کفش ما رو میبرم. میگه امام رضا باید نعوذ بالله کفشدار امام باشه، عقلت میخواست جمع کنی تو بس معلوم. بعدم بی ادبی هم باشه، یا امام رضا دیگه ما رو اینورا نمیبینی، برو ببینم اصلا کی کفش ما رو برده. خود امام رضا میخواست ببینی تو بازم میام، یا برای امام رضا من دادم کفش درزش قائلی. خوبه کفشداری های نازلی کفش های ما رو میگیرن، خیال ما راحت، با یه خیال راحت میایم زیارت. والله کفشمون اگه یک جای ناآرامی بذاریم تو زیارت نامه، یهو ذهنمون میره پیش یه جفت کفش. امام رضا میگه زیارت جناب عالی روز قیامت یه جفت کفش بد میدن، چون تو زیارت دلت پیش کفشت بود. بفرما، اینم هدیه شما، یک جو کفش لوکس باکس زده روز قیامت بابت هر زیارتی به بنده و جناب عالی میدن. اما یکی خشنگ میگه یا امام رضا دست شما در کفش ما رو بردن، خودت بردی. رفقا میخواستم برم بازار بگردن، کفشه باعث شد من نیم ساعت دیگه پیشت موندم. اصلا تو کفش منو یه کاری کردم ببرن که منو بیشتر نگه داری، دوست هم داشتی. یوسف اینجوری از خدا تشکر میکنه. برادرها گفتن ما رو ببخش، گفت نداد، من هم وقتو شما رو بخشیدم، سه شما باعث شدی من اینقدر رفتم بالا. مشقامو خوب نوشتم. شما مشق زندگی تو بازاری، کارمندی، خانم خانداری، دختر دانش آموزی، آقا پسر دانشجوی، دختر خانم، هر که هر بنده طلبه هم، شما معلمی، اون آقا وزیر، وکیل، رئیس، هرچی، هر کدوم یه مشق زندگی داریم دیگه. اون آقا کشاورزه، آقا تو رو باز لباس برنج می‌خوای بفروشی، گندم می‌خوای بفروشی، قاطیش نکن دیگه. من که برنج شناس نیستم. تو یه برنج درجه 3، چون بعضی برنج‌ها درجه 3 ولی قدش خیلی بلند و کشیده و خوشگله. یه برنج درجه 1 ولی خیلی کوتوله و ظاهرش خیلی بیریخت. اینم یه فرمولیه که شما به قد و قامت آدما نمره نده. یه آدم میبینی بیچاره سیاه سوخته، پیر، خیلی ضعیف، ناتوان، ولی میبینیم این ولی خداست، دوست خداست. یه آدم هم خیلی شق و رق و کشیده و خیلی خوش عطر و خوش ادکلون و خوش تیپ و خوش کلام و، ولی این هیچ، دشمن خداست. به قیافه آدم ها مثل این برنجه، به قیافه آدم ها وقتی اینا رو قاطی میکنی، من هم که نمیدونم، خیال میکنم برنج کوبه اینه. تو این کارو نکن، تو مشق زندگی تو خوب بنویس. یک گروه اینجوری هم تو محیط بد قرار بگیرن بدتر میشن، اینا که هیچ. گروه دوم اونایی که تو محیط بد قرار، مثل همونا میشن. ببین آقا اینجا همه سیگار میکشن، اینم سیگاری میشه. اینجا همه پشت هم اندازی میکنن، اینم پشت هم اندازی. اینجا همه به هم دروغ میگن، اینم دروغ میگه. اینجا خانما همه بی حجابن، اینم بی حجاب میشه. اکثر ما آدم ها اینجوری هست. مکه میریم اول ظهر میریم نماز، برگشتیم ایران نمازمون میشه ساعت 6 بعد از ظهر. مدینه میریم اول اذان صبح بلند میشیم نماز رو میخونیم، برگشتیم تو شهر خودمون خیلی وقتا نماز صبحونم قضا میشه. خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جام. اما یه گروه سومی هم هستن، حضرت زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد. مادر بزرگوار امام رضا یه دعا داره، یه دعا داره، میگه اللهم، به خدا میگه اللهم اجعل قفلت الناس لنا ذکرا. چقدر این دعا قشنگه. میگه خدایا تو اون جامعه‌ای که مردم از تو غافلن، به یاد تو نیستن، با تو قهرن، یه ماه میگذره همه از فوتبال صحبت میکنن، همه از فلان سریال تلویزیونی صحبت میکنن، از فلان جنس بونجول حرف میزنن. اینا قفلت دیگه. چون من یه جا یه بار، حداقل یه بار گفتم، ده بار تا حالا گفتم، تو تلویزیون هم یه بار گفتم، آقای جوونی که تو تمام فوتبال ها رو دیدی، تمام فوتبال ها رو دیدی، من با فوتبال بد نیستم، با فوتبال دیدن بدم، با فوتبال بازی کردن خیلی خوبم. همه بشیم فوتبالیست خیلی خوبه، چون ورزش دیگه، ورزش میکنیم سالم و سرحال میشه. اما من بشینم که اون گل بزنه، من اینجا بپرم هوا، خدا میگه تو خیلی شلی، خیلی خلی. چرا؟ به خاطر اینکه یه توپی به پای یکی دیگه میخوره، من میپرم هوا. یه کاه هم اینقدر شل نی، یه کاه، یه پرکاه بخواد به پر هوا باید پیش شما باشه، شما یه فوت بکنیم بره هوا. تو تلویزیون یکی فوت کنه پرکاه، این برای تلویزیون تکون نمیخوره که، این سر جاش. تو از کاه کمتری، اون میپره یه گل میزنه، تو اینجا میپری هوا، تو اینجا قلبت میگیره، تو اینجا میخندی، خدا میگه خیلی شلی، من دلم میخواد تو خیلی محکم باشی، تو با خنده من حرکت کنی، با اخم من بایستی. بعدم به تو چی میدن؟ هیچی. برزیل و آرژانتین دو تا کشور صاحب نامن تو فوتبال. برید تو آمار کشورهای اقتصادی، بدهکارترین کشور دنیا همین دو تا کشورن. جوون من و شما رو سرگرم کنن، آبی زد، قرمز خورد، زرد زد، سرخ خورد، که فردا میری سر کلاس ذهنت سر گلای خورده و زده باشه، نتونی فیزیک یاد بگیری، نتونی انرژی اتمی، اورانیوم غنی شده داشته باشی، نتونی به فکر اقتصاد کشورت باشی، به فکر گلای زده و خورده باشی. کنار استادیوم ورزشی سه نوع آمبولانس میذارن، یا آمبولانس زخمی ها رو میبره، تو ورزش باید زخمی بشن، یا آمبولانس هم مرده ها رو میبره، اون یکی زخمی ها رو میبره بیمارستان، اونم یه عده میمیرن میبره قبرستان، یا آمبولانس سوم هم هست آدم ها میبره تیمارستان. کیا رو؟ اونی که یک گلی زده، یک گلی خورده، اینا میان میلیاردی به اقتصاد مملکت لطمه میزنن. از استادیوم تا بیاد خونش 2000 تا اتومبیل صندلیشو، صندلی اتوبوسو پاره میکنه. آدم کم عقل، تو اتوبوسو پاره میکنی، پولشو از خودت میگیرن، کی میگیرن؟ از جیب بابای شهردار که نمیگیرن که، از جیب رئیس قوه قضاییه و رئیس شهربانی که نمیگیرن، از جیب بابای تو میگیرن، از جیب تو میگیرن. عوارض میره بالا، مالیات زیاد میشه، پول آب و برق و گاز و تلفن میشه میره بالا. این پولا چیه میگیریم؟ میگه صندلیایی که پاره کردیم بعد دوباره اتوبوس بخریم بزنیم. تو رو باید ببرن کجا؟ تیمارستان. چی باعث شده؟ فوتبال. اشتباه عرض میکنم آقا، اگه اشتباه عرض میکنم، یا آقای سخنرانی میکرد میگه اگه غلط عرض میکنم بگو صحیح میفرمایی. این قصه ماست، این میشه غافلین. نه تو دنیا به تو چیزی میدن، شما برو تمام فوتبالا رو ببین، بعد که میخوای بری دانشگاه، زیر برگه کنکورت همه گزینا رو که زدی، ضمناً اون زیرم بنویس آقای رئیس سازمان سنجش، ضمناً من یک جوانی هستم که در 20 سال گذشته تمام فوتبال ها رو دیدم. رئیس سازمان سنجش میگه اینو ردش کنه، این بنده خدا هست که مشکل روانی هم داره، این بیچاره اینجوری نیست. ضمناً من یک دختر خانومی هستم که تمام مد لباس ها رو ازش استفاده کردم، از انواع لاک ناخون ها مصرف کردم. آقای بنده یک خانومی هستم، یه آقای هستم که تمام سریال های تلویزیون رو ضمناً دیدم، میخواید که خودشم اینجا براتون تعریف بکنم. یعنی بنده خدا دوتا نیم کرش مثل که با هم وصل نیست، سیم برق رو دیدین آقا؟ سیم برق، سیم برق یکیش فاز یکیش نوله. این فاز و نول باید با هم متصل بشن، اتصال پیدا بکنن تا برق روشن بشه. اگه به جای اتصال اتصالی بکنن چی میشه آقا؟ آتش سوزی میشه، فیوز میپره باریکتر. بعد یا به جای اینکه اتصال پیدا کنن اتصالی پیدا میکنن. هم یه فقط فرقشه، چیز دیگه هم فرق نیست. این منتها یه خود فکر میخواد. حضرت زهرا سلام الله علیها به خدا از خدایا اونجایی که مردم غافلن، اللهم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا. چقدر این دعا قشنگه، از بس اینا با خدا اتصال داشتن. میگه اونجایی که تو جامعه همه غافلن، غفلت مردم رو ذکر ما قرار بده. من دیدم بعضی از دوستانی که سالها خارج از کشور زندگی کردن، تو اروپا، تو آمریکا، میگفتن حاج آقا خدا میدونه ما 5 سال 6 سال تو آمریکا و اروپا زندگی کردیم، شب جمعه ای نمیشد ما دعای کمیل نخونیم، دعای کمیلمون اونجا قبل، ولی حالا اومدیم ایران دعای کمیلمون هم گاهی ماه به ماه نمیخونیم. تو جمع غافل ها ما بیشتر ذاکر بودیم. امروز یه چیزی دارن مدیریت استراتژیک میگن، ملتی برنده است که تهدیدها رو تبدیل کنه به چی؟ به فرصت. ملتی که دیگران اون رو تهدید میکنن، از تهدید حسنه، مثل خود ابا عبدالله، مثل خود امام رضا. امام رضا میخواست مأمون تهدیدش کنه، ولی تبدیلش کرد به فرصت. ببین مثل خورشید داره میدرخشه. امام حسین و یزید تهدیدش کرد، کاری کرد که تا قیامت نام حسین میدرخشه. یزید دفن شده، اما حسین، اگه حسین شهید نشده بود، اون همه گرفتاری رو تحمل نکرده بود، امروز مثل خورشید نمیدرخشه. الان من به شما بگم، من پارسال ماه سفر دعوت بودم 2 دهه به امریکا، 1 دهه تو لس آنجلس، 1 دهه تو واشنگتن. برای من جلسه گذاشته بودن، یکی از دوستان که دهه اول رفته بود امریکا، ما با هم رفتیم ویزا بگیریم از یکی از این کشورها از سفارت امریکا، ایشون دهه اول محرم رفت، من دهه آخر سفر قرار بود برم، یه مشکلی پیش اومد نرفتم. البته وقتی ایشون برگشت من تلفنی صحبت کردم که حاج آقا آمریکا واقعا کسی میاد برای روزه امام حسین؟ ما خودمون یه روزه بخونیم دیگه، ما که نمیخوام بریم اونجا موسیقی پاپ بزنیم، اونجا الحمدلله آقای مایکل جکسون هست دیگه، نیاز به ما نیست. گفت حاج آقا خدا میدونه 2-3 هزار اتومبیل پارک میشد اطراف جلسه ای که ما اونجا جلسه داشتیم. من یه جایی به شوخی گفت، بعد گفت این پلیس داخلی امریکا FBI اومده بود وحشت کرده بود که چه خبره اینجا، شما چه پارتی گرفتین؟ گفتیم هیچ، چه پارتی گرفتین؟ ابوالفضل پارتی، امام حسین پارتی. امام حسین الان مثل خورشید داره میدرخشه تو آمریکا، درخشش الان گاهی بیشتر از ایرانه، بیشتر از کشورهای شیعه است. الان 2 ساله تو پارک منهتن آمریکا برای امام حسین عزاداری میکنن. من همین دهه دعوتم به اروپا، دهه محرمی که داره میاد، 2-3 تا کشور دعوت کردم. پس معلومه امام حسین الان اونجا خیلی دبدبه کبکبه داره. پس امام حسین زنده است، از همه زنده ها زنده تره. زنده کدام است بر هوشیار، آن که دهد جان به سر کوی یار. اون زنده است، بقیه مردن. من تو مرده دو جور داریم، یه سری مرده ها رو میبرن بهشت رضا، یه سری مرده تو خیابون راه میرن. قرآن میگه دیگه، اصلا در فرهنگ قرآن مرده و زنده فرقش بین این نیست که یکی بی حرکت یکی با حرکته. مرده و زنده، چشم دار و نابینا، کور، شنوا و کر، این نیست که یکی صدای موسیقی رو بشنوه یکی نشنوه سمعک بذاره. قرآن میگه اونی که حق رو میشنوه این بیناست، اونی که حق رو میبینه این بینا و شنواست. اونی که صدای حق رو نمیشنوه این کر و کوره، مرده است. به پیامبر میگه انک لا تسمع الموتا، پیغمبر من با اینا حرف نزن، اینا مردن، تو به اینا که نمیتونی چیزی بفهمونی، که با مرده که نمیشه حرف زد. دیدی مرده رو میندازن تو قبر، بعد اینجا میگن دوششو تکون بده، بگو اسمع افهم یا فلان ابن فلان، بشنو بفهم. بعضی‌ها رو که ما میریم قبرشون میگم آقا خاک بریز بریم، تو رو خدا حال نداری، آدم زنده بود چیزی نمیفهمید، حالا مردهش میخواد بفهمه. این 70 سال زنده بود، هر کی بهش میگه آقا نماز اینجوریه، روزه اینجوریه، پاکی اینجوریه، این با داداشش 70 سال قهر بود سر 10 سانتی‌متر زمین. این حالا مردهش میخواد بفهمه، بریز بریم. البته خدا میفهموندش، چه خدا میاره سر چاله جهنم میگه هاذهی جهنم التی کنتم بها تکذبون، این همون جهنمی بود که میگفتی دروغ این حرفا خانم، این همون جهنمی که خودتو 7 قلم آرایش میکردی میوردی بیرون، دل 100 تا مرد رو میسوزوندی، 100 تا جوون رو به فضاحت میکشوندی که میخواستی خوشگل و مامانی باشی، چون 100 تا دل رو سوزوندی حالا دلتو میسوزونی. صبر کن، خدا میگه جهنمی ها چرا پوست کلفتن، خدا تو قرآن میگه و ما اصبرهم علی النار، این پوست لطیفه چجوری یک چوب کبریت بذار خانم رو پوستت، به این تحمل میکنی؟ چرا با این سر و عز میایی؟ میگه تو خیلی پوست کلفتی معلومه، تو یک چوب کبریت تحمل، چون جهنم رو میخوای تحمل کنی. میگه این مؤمنین خیلی نازک نارنجی هم، میگه آه خدا والا ما میترسیم، ما تحمل نداریم، یه سوزن یه خار بره تو دستمون تحمل نداریم، آتیش که هیچ. اینایی که جهنمیان میگه خیلی پوست کلفتن، چجوری میخوای تحمل کنی؟ میارزه بفرما، نمیارزه یه خورده حواسمون باشه. آدمای مؤمن کسی هن تو جامعه‌ای که همه ربا میخورن او به خدا نزدیک میشه، تو عروسی که همه دارن میرخصن او یهو بلند میشه میگه وقت نمازمونه باید بریم نماز. نگو محیط اثر میذاره، خدا هم البته هواتو داره، خدا هم هواتو داره. میگه تو محیط بد آدم خوبی شدی، یعتهم مرتین، سوره قصص میگه دو تا اجر به تو میدم، یکی به خاطر اون صبری که کردی، به ما صبرو، چون خیلی ها اون شب بهت متلک گفتن، خیلی ها تو اون محله به چپ چپ نگاه کردن، تو تحمل کرد، چون تو مکه مدینه شما اول ظهر بری نماز هنری نکردی، بهت بگم آقا هیچ هنری نکردی، تو همه دارن میرن تو نری، خجالت باید بکشی، همه دارن میرن نماز، من و شما نریم خیلی خجالت میکشی. اما اینجا که سر ظهر اون داره میره نهار بخوره، اون داره میره تلویزیون ببینه، اون داره میره دراز بکشه، اون داره میره جوک بگه، تو میگی نه این وقت من مال، ما با خدا قول و قرار گذاشتیم آقا زهرا مال تو، اول مغرب مال تو، این وقت من به قول تجار پیش فروش شده، جنس رو میرم پیش پیش میفروشم، هیچ کی نباید دیگه دست بزنه، میگه آقا این جنس فروخته شده پولش هم گرفتیم. این خیلی مهمه، ما تو این جامعه 4 روز دیگه آقا انتخابات داریم، جامعه مال خودمونه، آدم بشناسیم آقا آقا ول کن حکومت کی برای ما کار میکنه. یادتونه صدام چه بلایی سر ما داشت میورد، خدا چه بلایی سرش، مثل موش گرفتنه، همونی که بهش خدمت کرده بود همون بیچارش کرد. ما تو کشور مشکلات داریم، بله داریم، همه مسئولین خوبن به فکر مردمن، نخیر قربان، خیلی از مسئولین به فکر جیبشون بودن، زمنان یادون باشه خیلی از این مسئولین هم ما رأی دادیم اومدن مسئول شدن، رئیس جمهور هم ما رأی میدیم رئیس جمهور میشه، وزرا هم به واسطه همه رو ما چشامون رو وا کنیم نذاریم هر کس رئیس بشه. منتها یادمون باشه اگر ما حواسمون نباشه دشمن حواسش هست، بلایی که صدام جنایتکارای صدامی اووردن سر زنان و دختران تو بستان و سوسنگرد وقتی اون دوتا شهر رو گرفتن، یه عده اون روزا میخندیدن به ریش این جوانایی که میرفتن جبهه شهید میوردن، نه اینا که شهید که نیستن، که جمهوری اسلامی داره تبلیغ بکنه، میگه شهدا همونایی بودن که در بدر و احد شهید شدن، در رکاب پیغمبر، در رکاب امیرالمومنین. نه، اولا آقا، اولا که خود رسول خدا فرمود بعدن کسانی میان در یک انقلابهای شرکت میکنن قتلاهم شهید. این اولا. ثانیا اگه اینا نبودن که تو نمیتونستی راحت پیش زن و بچت باشی، همون بلا رو جنایتکارای صدامی سر زن و دختر تو هم میوردن. تو اگه تو مشهد و قم و اصفهان و تهران داری راست راست میچرخی، به خاطر اون بدنهاییست که گلوله خورده و تکه تکه شده، تو به خاطر اونا داری الان کنار زن و بچت زندگی میکنی. الان اما باید آقا حواسمون باشه، همه مسئولیم، کلکم را کلکم مسئول. پیغمبر فرمود تو جامعه‌ای که یه عده غافلن زهرای مرضیه به خدا عرض میکنه، خدایا ما رو تو اون جامعه ذاکر قرار بده، از غفلت مردم ما ذکر تو رو، مثل همون جمله معروف لقمان حکیم، لقمان را گفتن حکمت از که آموختی؟ گفت از نابینایان. تا جای قدم استوار نکنند قدم بر نمی دارند. شما چند تا نابینا دیدی افتاده باشه تو جوب؟ اما چند تا آدم چشمدار دیدیم افتادن تو جوب؟ فکر کنم همه ما یه بار افتادیم تو جوب، حالا یا پیاده یا با دوچرخه یا با موتور یا با ماشین. خود بنده شخصا حضرت حجت الاسلام و المسلمین چشمم دارم، عینک هم ندارم، تا حالا الحمدلله دو سه بار افتادم تو جوب، ولی ندیدم یه نابینا تا حالا تو جوب بیفته. عصا داره آقا و شنگ جلوش رو بررسی میکنه و پاشو میذاره جلو. پس میتونیم تو جامعه ای که از شتر که دیگه نباید کمتر باشیم، شتر خار میخوره، خار تبدیل میشه به گوشت و شیر، از خار گوشت تولید میکنه، شیر تولید میکنه، ما میتونیم توی جامعه ای که مردم دروغ میگن ما ذکر خدا تولید کنیم. تو جامعه ای که فلان خانم بی حجابه، شما خانم پاکی و نجابت تولید کنیم. تو جامعه ای که مردم خدا رو فراموش کردن، تو ذکر خدا تولید کنیم. میشه، اینم دعاش، اینم نمونش، اینم مصداقش، اینم آیه قرآنش، اینم انگیزه. چون خدا میگه تو اون جامعه، چون میدونم سخت تره، من دو تا اجر به تو میدم. تو مکه مدینه اول وقت بری نماز یه ثواب بهت میدم، اما تو زاهدان و تو سیستان بلوچستان و تو ساری و تو میبود و تو اصفهان و تو خمینی شهر و کجا و کجا، تو سرخس و تایباد، دو تا ثواب بهت میدم. یعتهم اجرین، یعتهم مرتینه، دو تا ثواب میدم به ما صبرو، چون اینجا بیشتر زحمت کشیدی، من هوا تو دارم، نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم، به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. من میگه هوای شما رو دارم. یک سلام کوچولوی عرض کنیم به محضر امام رضا، اینکه میگم سلام کوچولو، چون ما کوچولویم دیگه، سلام کوچولو هم مثل خودش کوچولو، بزرگان هستن، سلامشون هم مثل خودشون بزرگ و بلند بالاست. منتها خوبی امام رضا اینه که سلام کوچولوها رو هم میبینه و میپذیره. آخه آدم ها معمولا با همقدای خودشون میپرن، مدیر کلا میخوان برن مجلس عروسی، مجلس عروسی آقازاده مدیر کل اون اداره میرن، مجلس عروسی آبدارچی اداره که نمیرن، آبدارچی اداره هم بیچاره خجالت میکشه کارت دعوت بده، میگه ما که میدونیم آقای وزیر که به مجلس عروسی ما نمیاد، آقای مدیر کل که جنوب شهر نمیاد. که قبل از انقلاب یکی از مسئولین دانشگاه به من گفت، گفت رئیس یکی از این دانشگاه های تهران اومد وارد دانشگاه بشه، این دربون بیچاره دم در، دربون دم در، سلام کرد به آقای رئیس. چه اتفاقی افتاده باشه خوبه، نگرفت نگذاشت، شطرق زد زیر گوش این بیچاره، یک سیلی محکم که تو فلان فلان شده به چرقی به من سلام کردی، برو به هم قدت سلام کن. خب بابا سلام کنی فردا بگی بله من با آقای رئیس رفیقم. دنیا اینجوریه، فرمولش همینه، فرمولش همینه. اما نازنینان فرمولشون این نیست. امام رضا فرمولش به همین خاطر امام رضا شده دیگه، به همین خاطر اینجور عاشق سینه چاک داره. اینجور مردم گاهی نون ندارن بخورن، پولا رو جمع میکنن میگن ما یه سفر با امسال بریم زیارت آقا، نمیشه. توی زمستونی، توی سرما، برق، یخبندون، این همه خطر. ماشینشو برمیداره آقا از تبریز، از اردبیل، از نمیدونم ماکو، از اونور ایران، از خارج. ما یه سفر زیارت ابا عبدالله مشرف شدیم، یه دو سه ساعتی رفتیم کاظمین. یه خانواده، یه خانمی بود اونجا، خانواده ها از ماشین پیاده شدن، بعضی از خانم ها بچه های کوچیک همراهشون بود. این خانم وقتی دید ما ایرانی هستیم، ما اومدیم زیارت، در خونش رو باز کرد، این خانم ها رو میبرد میآورد، بچه ها تر و خوش بشن، دستشویی برن، لباسشون رو عوض کنن، چه بکنن. بعد ظاهرا اهل سنت هم بود فکر میکنم، یادم نیست، حالا شاید هم شیعه بود. رئیس کاروان ما مشهدی بود، این فهمید، چشماش پر اشک بود، گفت میرین ایران زیارت امام رضا رفتین، ما رو دعا کن. خدا میدونه این رئیس کاروان ما یه دونه از این بسته های نبات و یه چند تا دونه نخودچه کشمش که به ذریح امام رضا متبرک شده همراهش بود. گفت حاج خانم صبر کن صبر کن. رفت اینو از توی ساکش آورد، گفت این بسته تو حرم امام رضا متبرک شده، شما نمیدونید. این زن این بسته رو گرفت، آقا به چشماش میمالید، چجور عشق میریخ، چجور عشق میریخ. امام رضا مثل بعضی ها نیست که فقط بزرگا رو ببینه. فکر بلبل، من این دو بیتو میخونم و که آماده دعا بشید. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. یا امام رضا به ما اینجور گفتن، دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. خواجه عالم شمایید که وقتی سفره مینداختید میفرمودید برید به این غلاما، به این برده ها، به این پایین شهری ها، به این باغبونا، خدمتکارا بگید بیاد سر همین، حتی دلاک، حتی به این سلمونی گفتن آقا اینا خودشون قضا میفرمودن سر همین سفره که من نشستم. خب من ولیعهدم، من اینجا تو کاخم، اینا ببینن که من به اینام توجه دارم، اینا رو هم دوستشون دارم. اگرچه ما خجالت میکشیم بیاییم حرم بگیم یا امام رضا به ما یه توجهی کن، دل ز کجا، این پروبال از کجا، ما که و تعظیم جلال از کجا. ولی میدونیم آقا خیلی آقاست، آقا خیلی بزرگه، خیلی بزرگواره. تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. خدایا به حق این امام رضا امشب همه ما رو حاجت روا بفرما. حاجتمونم اینه، دو تا حاجت بزرگ داریم. یک، خدایا به حق این امام رضا در فرج فرزندش مهدی تعجیل بفرما. خدایا ما غرق گناهیم، وضعمون خیلی خرابه، ولی اینا خیلی آقان. سعید ابن عبدالله روز عاشورا جلو امام حسین وایساد که تیر بخوره به بدن او، به بدن امام حسین نخوره. السلام علیکم که گفت امام حسین، سعیدم افتاد، مثل که 13 تا تیر خورد. بعد سر سعیدو به زانو گرفت، لحظه آخر سعید چشماشو به سختی باز کرد، دید سرش رو زانوی امام حسین. یه جمله پرسید، هل وفیت لک یا ابا عبدالله؟ گفت آقا از من راضی هستید؟ من به وظیفم عمل کردم، فدای حسین بشین. حضرتم خوب پاسخش داد، فرمود نعم انت امامی فی الجنه. فرمود بله عزیزم،
میخواییم بریم بهشت، تو زودتر از من میری، تو جلوتری، نه تو مقامت از من بالاتره، با تو جلوتری. به خدا اینا نمیذارن یک کار کوچولوی شما مخفی بمونه. داری میای یه ظاهری یه مشکلی داره، کفش یکی رو بر میداری بهش کمک میکنی. امام رضا میگه به خاطر اون کمکی که به ظاهر من کردی، من اینجا گره زندگی تو با کردم. خدایا به حق این امام رضا گره های کور زندگیمون رو باز بفرما. یکی از گره ها و مشکلاتمون بچه هامونن، جوان هامونن، نوجوان هامونن، دختران و پسرانمونن. خدایا به جواد الائمه، به جوان نازنین امام رضا، جوان هامونو از لغزش ها و انحرافات حفظ بفرما. خدایا ما رو، نسل ما رو، خانواده ها و خاندان ما رو تا قیامت از محبین، از عاشقین خاندان مطهر پیامبر قرار بده. یه دعا هم داریم. تمام این دشمنان ما دندون تیز کردن، آمریکای جنایتکار، صهیونیسم خیانتکار و ستمگر و ستم پیشه، هر روز دارن برای ما اره تیز میکنن که ما ایران رو میزنیم، میکشیم، بمباران میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. هیچ رفقا بدون تعارف هیچ راهی نداریم الا پاکی و پاک دامنی، وحدت و یکدلی و برادری. خدایا به حق این امام رضا وحدت، صلح، صفا، صمیمیت بین مردم و مسئولین رو زیاد بفرما. نقشه های شوم دشمنان این ملت رو نقشه بر آب بفرما. امشب همه ما رو از این درگاه پاک بیرون ببر. به پیشگاه امام رضا و جهت تعجیل فرج آقا امام زمان صلواتی نایم.
سخن خوبه به این نکته توجه کنید که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نماز از روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودن که این دعا رو در قنوت نماز از روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شده، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما أصلحت به أنبياء انبیائک و رسلک و حفه به ملائکته و ایده به روح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاده واجعلني من أنصاره إنك